خواهم را همه یه دار و ندار که تو بر میگردم، آرزویی که ندار به تو بر میگردم، دل بریدم که فراموش کنم هر کس بسپارم به تو بر میگردم. دوستان عزیز شنونده، امید که در این سکوت شبانه در هر کجا که هستید همراه باشید با برنامه های رادیو سبا و ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید.
کتاب خوان مجموعه داستان کوتاه روزهای زمستانی، مترجم و کتابخوان حمزه علی محمدی. مرد خندان، نویسنده هاینریش بول، صدا بردار فاطمه آقایی پور، تهیه کننده سارا شریفی. هایم سرخ می شوند، زبانم گیر می کند وقتی کسی درباره شغلم سوال می پرسد. گاهی می شود در آن لحظه به نقطه‌ای زل می زنم و چیزهایی از ذهنم می گذرد. آن هم من، شخصی که اعتماد به نفسش زبان زد همگان است. من آدم حسودی نیستم، اما بعضی مواقع به خودم حق می دهم تا به آرایشگر و معمار، حسابدار و یا حتی نویسنده هایی که به راحتی شغلشان را به زبان می آورند حسادت کنم. کافی است تنها یک کلمه بگویم، فقط یک کلمه، دیگر هیچ سوال و جوابی در کار نیست و نیاز نیست به توضیح اضافه ای. اما من همین که شغلم را معرفی می کنم همه چیز شروع می شود. خیلی ها سکوت کرده و گویی با دیوانه ای روبرو شدند، چند کلمه زیر لب قرولان می کنند و می رفند. من مرد خندانم. خندیدن شغل تمام وقت من است. خوب می دانم الان باید چیزهای بیشتری را توضیح دهم. اگر شروع کرده زیر لب چیزی می گویید مطمئن باشید یک روزی جوابتان را خواهم داد. اگر فکر کردید من رایگان این کار را انجام می دهم سخت در اشتباهید. هر پیشه‌ای بنا به زحماتی که در پی دارد قطعا دستمزدی هم برای آن تعیین می شود. درست متوجه شده اید. من با خندیدن امورات می گذرانم و با قاطعیت تمام می گویم خوب هم می گذرانم. و این مطلب را بر اساس تحقیقاتم در سایر مشاغل و دستمزدهایشان ذکر می‌کنم. کافیست از نقطه نظر اقتصاددانان به این شغل نگاه کنیم. به عقیده کارگزاران بنگاه‌های مالی و تجار، هر پدیده‌ای که طرفداران بیشمار داشته باشد بلاشک پولساز است. خندیدن یکی از پرطرفدارترین مسائل بشری است. من هم با توجه به دانش و آموخته هایم در زمینه خندیدن این کار را انتخاب کردم. مسئله اول در این شغل خوب خندیدن است که هیچ کسی نتوانست تا حال حاضر به مانند من از خنده غش کند و ریزکاری های این هنر را درک کرده باشد. در سالهای قبل خودم را هنرپیشه معرفی می کردم تا هیچ سوالی هم پیش نیاید. اما آن هنگام که متوجه شدم از هنر سخن گفتن بهره ای نبردم و حتی همچون دلغک ها نمی توانم مردم ساده لوح را سرگرم کنم، فهمیدم عنوان بازیگر برای شغل من مناسب نیست. من عاشق حقیقتم، اصلا کار من خود حقیقت است. راستش را بخواید من دلغک نیستم تا با رفتار موسیقی تماشاچیان را مجبور به خندیدن کنم، بلکه فقط خندیدن را با تمام جزئیاتش به مخاطبانم نشان میدم و این جزئیات را میتوانم در زمان خندیدن به مانند یکی از امپراتوران روم باستان و یا حتی خندیدن دانش آموز دست و پا چلفتی دبستانی به خوبی اجرا کنم. در این جزئیات تا به آنجا خبره شدم که قهقه‌های قرن 17 را به راحتی میتوانم از ریس رفتن‌های قرن 19 تفکیک کنم. باید اضافه کنم اگر پایش بیفتد توانایی نشان دادن خندیدن‌های مختلف انسان‌های دوران‌های گوناگون در پیش از میلاد و پس از آن در تمامی طبقات اجتماعی و سنین مختلف را هم دارم. من توانستم این کار را با تمام زیر و بم‌هایش بیاموزم. همچون کفاشی که پس از تجربه بسیار می‌داند چطور کفشی راحت بدوزد. خنده در نژادهای گوناگون همچون امریکایی، افریقایی و حتی بنا به رنگ پوست سفید، سرخ، زرد استعدادی بود که از کودکی درون سینه‌ام به ودیعه گذاشته شده بود. این روزها کارگردان‌های رادیو همگی با قراردادهای آنچنانی به سراغم می‌آیند. اگر دستمزدم را تمام و کمال پرداخت کنند، همانطور که کارگردان نیاز دارد می‌خندم. در واقع این یک شاهکار غیرقابل تکرار است و در لحظه باید ضبط شود. مثلا خندیدن سنگین با ملایم و دیوانوار همچون نوت‌های موسیقی است. و ریزکاری‌های خندیدن مأمور قطار و یا شاگرد بقال و حتی خنده‌های صبحگاهی، ظهر، بعد از ظهر و غروب بسیار پیچیده است. و این هنری است که می‌توانم به خوبی انجام دهم. شاید برایتان باورپذیر نباشد این کار یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیاست، زیرا باید با خندیدنم مردم را مجبور به خندیدن کنم. خلاصه بگویم من اگر نباشم کار عده زیادی می‌خوابد. همین کمدین های درجه پایین که از کارشان ناامید شدند، از من دعوت میکنم به سالن های نمایششان بروم و در قسمت های بیمزه کارشان آنگونه از خنده غش کنم که دیگر تماشاچیان با دیدن من به خنده بیفتند. این را هم بگویم، این سبک کاری هم اصول خود را دارد. در لحظه این مناسب درست در همان زمان، نه ثانیه دیرتر و نه زمانی زودتر باید شروع کنم و آنگونه قهقهه بزنم و دستهای صندلیم را بجوم که دیگر تماشاچیان با دیدن من بخندن و کمدین بیچاره را از استیصال نجات بدن. وقتی هم نمایش به اتمام رسید، به رخکن سالن می روم، بارانیم را می پوشم و محل اجرای نمایشم را ترک می کنم. اغلب وقتی پا درون خانه هم می گذارم، نامه هایی را بر روی زمین می بینم که درونشان نوشته شده فوراً به خنده هایتان نیاز داریم. سه‌شنبه که می شود، روز بعد از دریافت نامه باید درون قطار برای انجام وظیفه هم حاضر شوم. از این اجراهای ناگهانی همیشه ناراضیم. همه مشتری هایم آگاهن من بعد از ساعت کاری و در تعطیلات علاقه به خندیدن ندارم. مثل یک کارگر گاوداری که بعد از دوشیدن شیر گاوهایش دیگر تمایلی به دیدن گاو ندارد و حتی یک بنا پس از تمام شدن ساخت و ساز دیگر نمیخواد سیمان را در اطرافش ببیند. همیشه نجارها در خانه هایشان درهایی دارن که هنگام باز و بسته شدن جیر جیر کرد و حتی کموتایی که کشوهایشان گیر میکنن. شیرین پسها هم که اصولاً خیارشورخورهای قهاری هستند. قصاب نزدیک خانم عاشق شکلات است و نانوایی که میشناسم کلن کالباس را به جای نان میخورد. همسایه روبروی خانم که یک گاووازه است بر روی سقف لانه کبوتر ساخته. این مسائل برای همه انسان ها امری عادی است. مثلا اگر از دماغ پسر کوچک یک بوکسر حرفه‌ای خون جاری شود، رنگ او همچون گچ سفید خواهد شد. ولی خب، با مشاهده تمام این آدم‌ها فهمیدم من هم به مانند آنها دوست ندارم بعد از پایان کار بخندم، حتی یک لبخند کوچک ریز. هرچند به اطرافیانم حق میدم فکر کنند من انسان بدعنقی هستم. همیشه در اوایل زندگی مشترکمان همسرم از من می‌خواست در خانه لبخند بزنم. اما این روزها خوب می‌داند نمی‌توانم از عهده درخواستش بر بیایم، چون می‌بایست به عضلات صورتم استراحت بدهم. درست حد زدید. در جای ایستادم که خنده های مردم مرا تا مرز جنون پیش میبرد. به خاطر اینکه شغلم را مدام برایم بازگو میکند. همسرم زن خوبی است. در این مدت سعی کرده محیط اطراف را برای مناسب کند. او هم خندیدن را فراموش کرده. گاهی لبهایش را میکشد و لبخند کوچکی میزند که من هم به واسطه احترام جوابش را میدهم. چند وقتی با هم به آرامی صحبت میکنیم. چون شلوغی سالن‌های نمایش و سر و صدای استدیوهای رادیو طاقتم را در برابر صداهای بلند کم کرده است. دوستانم تصور می‌کنند من انسان بد اخلاقی شدم. نمی‌دانم شاید درست فکر می‌کنند. اما خودم خوب دلیل این عصبانیت را می‌دانم. چون هر روز باید برای بیهوده خندیدن دهانم را تا بناگوش باز کنم. با این وجود، با صورت سرد و چهره جدی، هر از گاهی در زندگی عادی لبخندی بر صورتم نقش می‌بندد. این سوال را بارها از خودم پرسیدم که من تا این لحظه از ته دل خندیدم. خودم که چیزی به یاد نمی‌آورم. نه، خنده‌ای در کار نبوده. خانواده و برادران و خواهرانم هم همیشه از جدیتم می‌گویند. اخیراً فهمیدم کسی هستم که می‌تواند به اشکال گوناگون بخندد، اما هیچ وقت خنده‌ای حقیقی را تجربه نکردم.
فصل دوم.
تقلب گستاخ، نویسنده اریش کستنر. همیشه در زمان امتحان ریاضی گستاخ از برگه لئو که در کلاس کنار او می نشست تقلب می کرد. این یک سنت همیشگی بود تا زمانی که یک اشتباه عجیب رخ داد و اگر همانند دیگر امتحانات می‌گذشت هیچ کس از این امر خبردار نمی‌شد. ولی این بار لئو یک اشتباه بزرگ کرده بود. او در جواب تقسیم 3498 بر 197 نوشته بود 199.99. گستاف هم که طبق عادت همه اعداد را همچون لئو بر برگه امتحان وارد می‌کرد بدون هیچ تغییری نوشته بود 199.99. پس از تصحیح برگه‌های امتحانی، آقای هال، معلم کلاس مطمئن شد که تقلبی اتفاق افتاده است. گستاف خیلی راحت می‌توانست همه چیز را با یک اعتراف ساده ختمه به خیر کند، اما اینطور نشد. و او به راحتی شروع به دروغ‌گویی کرد. با اطمینان می‌گفت تقلب نکرده و او آنقدر گستاخ بود که می‌گفت برگه را طوری گذاشته که لئو از روی دست او بنویسد، چون جواب را نمی‌دانسته. آقای هال باز هم سوال کرد. این بار از لئو پرسید. چه اتفاقی افتاده است؟ او هم فقط همین یک جمله را گفت. تقلب نکردم. او خوب می دانست گستاف از روی دستش نوشته و دروغ می گوید. گاهی برگاهی امتحانی را از زیر دستش می کشید و جوابها را همچون لئو می نوشت. اما خوب نمی خواست کسی از این ماجرا بویی ببرد. معلم از هر راهی که می دانست سعی کرد حقیقت را بفهمد، اما بی نتیجه بود. لئو چیزی نمی گفت. آقای هال وقتی دید تمام تلاشهایش بی اثر شده به لئو گفت من تا فردا به تو فرصت می دهم تا به این اتفاق خوب فکر کنی. اگر باز هم حرفی برای گفتن نداشته باشی می فهمی که چه اتفاق بدی خواهد افتاد. کلاس تمام شد و آقای هال با ناراحتی کلاس را ترک کرد. گستاف با جهشی یقه لباس لئو را گرفت، همه بچه‌های کلاس دور آن دو جمع شدند. گستاف گفت: اگر مرا به معلم لو بدهی و خیانت کنی، یک کتک مفصل از دستم می‌خوری. آرتور هم از کمی آن طرف‌تر گفت: هر کسی چیزی بگوید آدم ترسویی است. همگی همکلاسی‌هایشان از ترس گفتند: آرتور راست می‌گوید. فقط ترسوها دوستان خود را لو می‌دهند. درک احساس لئو در آن حال اصلا سخت نبود. دو راه بیشتر نداشت. یا باید از گستاف حمایت میکرد و دروغ میگفت و آن هم کاری حقیرانه بود، چرا که شنیده بود دروغ گفتن کار انسانهای کوچک است، و یا اینکه همه چیز را به آقای هال میگفت. در آن صورت هم در بین همکلاسی‌هایش دیگر جایی نداشت. کسی هم از بین آنها باور نمی‌کرد که لئو فقط به خاطر اینکه دروغ نگوید همه چیز را گفته است، بلکه می‌خواست مثل همیشه خود را به معلمشان خوب نشان دهد. یا هم که نه، از ترس جریمه شدن گوستاف را لو داده. البته خب حقیقت داشت، لئو از این مسئله می‌ترسید. اگر اعتراف نکند و نام او به عنوان متقلب باقی بماند، از طرف مدرسه نامه‌ای به خانهشان فرستاده می‌شود. این نامه هیچ وقت نباید نوشته می‌شد، زیرا که مادر لئو سخت بیمار بود و هیچ کسی را جز او نداشت، و اگر چنین نوشته‌ای از مدیر مدرسه دریافت می‌کرد، شاید از لئو ناامید می‌شد. حالا همه ما خوب احساس او را درک می‌کنیم. وقت غذا رسیده است. لئو آشپزی هم بلد بود و هر غذایی را می توانست به خوبی آماده کند. از ماکارونی و شیر برنج گرفته تا قهوه و حتی غذایی که باید در آرد سخاری می شدن. خوب همین کار را انجام می داد، چون می دانست مادرش نمی تواند مثل قبل دیگر آشپزی کند. آن روز هم مقداری سیب زمینی و تخم مرغ سرخ کرده بود. به کنار تخت مادر بیمارش برد تا با هم میل کند. اما اوضاع مثل همیشه نبود. لئو که بچه خوش اشتهایی بود آن روز لب به غذا نزد. مادرش فهمیده اتفاقی افتاده از او سوال کرد، اما لئو با شوخی حرفای دیگری را پیش کشید تا مادرش را ناراحت نکند. او دلش می‌خواست همه چیز را به مادرش بگوید، اما خب نمی‌شد. نمی‌توانست به چشمان مادرش نگاه کند. به او گفت که به محل بازی نزدیک خانه‌شان می‌رود. در آنجا زمانی که صدای بچه‌ها تمام محیط را پر کرده بود، تنها ایستاده و در فکر فرو رفته بود. یا باید دروغ میگفت یا اینکه گستاف را لو میداد. این هم میشد خیانت. آیا راه دیگری هم بود؟ در همان لحظه گستاف، آرتور و دیگر همکلاسی‌هایشان بی تفاوت از کنار لئو گذشته و به سمت زمین فوتبال رفتند. همانطور که به همکلاسی‌هایش خیره مانده بود، فکرهای مختلفی به سرش می‌آمدند. اگر راستش را میگفت، واقعا خیانت کرده است، یا اینکه دروغ بگوید آن هم مسئله‌ای که از آن تنفر داشت. از طرف دیگر نامه‌ای بود که از مدرسه فرستاده می‌شد. اگر گستاف دروغگو تنبیه می‌شد چه؟ واقعا خیانت بود. ولی دروغ گفتن او هم به خاطر گستاف کمکی نمی‌کرد، جز اینکه او دروغگوتر و تنبل‌تر می‌شد. آن شب لئو در رخت خوابش فقط دور خود می‌چرخید، به مانند تمامی افکاری که از صبح در مغزش شناور بود. مدتی به سقف اتاق خیره ماند و در آخر تصمیمش را گرفت. نمیخواست به آقای هال چیزی بگوید. هرچه میخواست بشود، مهم نبود، چون نمیخواست هم کلاسی‌هایش به چشم یک ترسو به او نگاه کنند. صبح شده بود. لئو هیچ وقت از رفتن به مدرسه هراسی نداشت، اما آن صبح فرق میکرد. دوستاش یک هو مریض شده و دیگر نمیتوانست راه برود. ولی خب چاره‌ای نبود. دوباره به خودش می آمد و قدمهایش رو محکم تر بر می داشت. آن روز در کلاس هیچ چیز مثل قبل نبود. شاگردها تمام حواسشان به لئو بود. گستاف هم که با نگاه‌هایش می خواست به او بفهماند اگر چیزی بگوید قطعا اتفاق بدی برایش می افتد. معلم با سکوتش ترسی را به او منتقل می کرد. تمام تنش سرد و رنگش سفید شده بود، همچون پرندهی که در قفسی اسیر شده و راهی برای آزادی ندارد. ساعت کلاس تمام شد. معلم گفت هیچ کس حق ندارد بیرون برود. نگاهی به لئو انداخت و گفت منتظریم، شروع کن. لئو از جایش بلند شد، اما چیزی برای گفتن نداشت. آقای هال همینطور که در میان نیمکت ها راه می رفت، ناگهان در کنار آرتور ایستاد. کمی به او نگاه کرد و گفت اگر تو جایت با لئو عوض می شد، می گذاشتی گستاف از روی برگه تو بنویسد؟ آرتور سری گفت من که تو درس ریاضی از گستاف عقب‌ترم. همگی همکلاسی‌هایشان زدن زیر خنده. معلم برای دومین بار گفت شجاعت داشتن کار خوبی است. فکر می‌کنی اگر تو جای گستاف بودی از او شجاعت بیشتری داشتی؟ می‌دانی که گستاف آدم خیلی ترسویی هست. مگر اینطور نیست؟ گستاف که ناراحت شده بود از جایش بلند شد و با فریاد گفت من ترسو نیستم. آقای هال گفت من اینطور فکر نمی‌کنم. تو آدم بزدلی هستی، دروغگو و خیلی هم ترسویی. اما لئو بسیار شجاع است و از امروز به بعد می‌خوام گستاف که نمی‌توانست قبول کند در بین دیگر شاگردها به او می‌گویند ترسو، صحبت‌های معلم را قطع کرد و گفت: من ترسو نیستم. درست است که تقلب کردم، اما ترسو نه. آقای هال لحظه‌ای سکوت کرد و گفت: خب، حالا همه چیز درست شد. تو باید یاد بگیری از تلاش خودت بهره ببری، نه اینکه از همسایه کناریت دزدی کنی. گستاف سرش را پایین انداخت. معلم چند باری از سر تشکر بر روی شانه‌های لئو دست گذاشت. لئو سرش را بالا گرفته بود. قرار نبود او هیچ وقت مادرش را ناامید کند. آقای هال از آن روز به بعد گستاف را بر روی نیمکت دیگری نشاند. نیمکتی فقط برای او. تنها برای گستاف.
اینجا تهران، رادیو سباست. از اینکه لحظات شبانه خود رو با شنیدن رادیو سبا سپری می‌کنید متشکریم. همچنان با برنامه‌های متنوع این شبکه در خدمت شما عزیزان هستیم.
Thank you. من امشب تا سحر خوابم نخواهد برد، همه اندیشه‌ام اندیشه فرداست، وجودم از تمنای تو سرشار است، زمان در بستر شب خواب و بیدار است. Of all